بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدد الله مورخی 7/3/1380 مطابق با 4 ربیع الاول 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع احکام نکاح و ملحقات آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله 12 مقدمات نکاح تحریر الوسیله بود. گفتیم در این مسئله فروعی هست. فرع اول این بود که حرام است دخول قبل اکمال 9 سنین. این مسئله اجماعی بود، مسلم بود، همه قبول داشتند که حرام است دخول قبل اکمال 9 سنین و روایات متعددی هم داشتیم، اقوال رو هم نقل کردیم. در اینجا ببینیم عامه هم چی میگن، چون اقوال عامه رو نگفتیم. عامه مسئله افضار و متعرض شدن، ولی بیشتر مسئله دیه رو عنوان کردن. دیه، اما این که حرام است قبل از 9 سنین دخول کردن، این معنا متعرض نشده. کلمات عامه رو در بحث‌های آینده میاریم راجع به دیه و راجع به مسائل دیگر، اما این مسئله بالخصوص رو که حرام تکلیفی هست اینو بحث نکردن، جز یک جمله کوتاهی که در کتاب المجموع نوشته نووی منصوب به نوا محلی میشه نووی، ایشان عبارتی که داره اینه در کتاب المجموع جلد 20/274. تنها عبارت شاد اینه، میفرماید اذا کانت الزوجه لا تحتمل الوطیه، زوجه اگر استعداد جسمانی نداره، اذا کانت الزوجه لا تحتمل الوطیه، این عبارت لا تحتمل داره، اینم معنیش درسته، لا تحتمل الوطیه بل افضاء، این باب سببیت به سبب اینکه افضاء حاصل می شود، فلا یجوز له وطیها، حرامه، کما لا یلزمها تمکینه، بر مرد حرامه، بر زنم تمکین لازم نیست. کجا؟ اونجایی که زوجه نحیفه است، لا تحتمل الوطی، خطر افضاء، این وطیش جایز نیست، حرامه، زوجم تمکین برش لازم نیست. ولی این عبارت با بحث ما خیلی فرق داره. ما داریم قبل تسسنین بحث میکنیم، این کاری به تسسنین و کمتر و بیشتر نداره. این میگه ناتحتمل الوطیه، اگر چنین باشد لایز روز وطی آول و 15 ساله باشه 20 ساله باشه. فجا فرمودی؟ بنابراین اونها این حکم تحریم رو بعید داشته باشند، ولی احکام آینده رو عامه دارن. خب این سر اول ما تمام. کوده رای بشه خاموش اجازه بدید من بقیه هنا شیعون بگم. در ذیل فر اول بقیه هنا شیعون و اون این است که ظاهر فتاوا و روایاتی که دیروز خوندی این است که 9 سال موضوعیت داره. بنابراین اگر علمم داری به این که افضا نمیشه، چرا قم مثلا زوجه در اون قبل سنین رشیده قویت از نظر جسم، زوجم یه نوجوانه کم سن و ساله، خوف افضا و عید نیست، باز هم حرام یا حرام نیست؟ حرام. اطلاق عدله یه حرامه. بنابراین خوف، خوب دقت کنید، بنابراین خوف افضا از قبیل حکمت نه علت. قبل تسع سنین خوف افضایه، اما به عنوان حکمت علت نیست. آیا خوف افضا نباشه بازم حرامه؟ بازم حرامه. فرض کنید یک ماه مونده به تسع سنین، چرا هم میکن با یک ماه زن؟ خوفی هم نیست، زوجش هم قلیل و سنه، حدیث و سنه، طوری نیست که خوف افضایی بوده باشه، بازم حرامه. پس آذا من قبیل حکمه، لا من قبیل الا ولکن. از اون طرف اگر بالاتر از تسع سنین بود و خطر افضایی بود یا نه، ای به مهم دیگر افضا هم نمیشه، به اصطلاحی که میاد معیوب میشه. در اینجا ما به مقتضای قاعده لا ضرر بگیم لایجوز، لایجوز. به زن هم میگیم لایجب علیک التمکین. پس چیکار کنم؟ ما میگیم یه مدتی صبر میکنم، اگر استعداد جسمانی حاصل شد و مشکل برطرف شد و خوف دیگه نیست، زن واجب از تمکین کنه، مرد هم حرام نیست. اما اگر واقعا مشکل برطرف نشد، خیار فسخ به مرد میده. مرد خیار فسخ داره. این شبیه اون موانعی است که در زوجه است، من قبیل القرنه والافله، موانعی که در فرج وجود دارد و مانع از مسئله مقاربت می شود اونا میگیم سبب فصل میشه. خب اینم اگر خوف خطری هست و اونم نمیتونی تمکین بکنی، در دراز مدت هم حل نمیشه، مرد حق فصل رو بهش میدیم. و لذا این لذا نتیجه نهایی عرض کنم از فرع اول و بقیه هنا شیئون بگذرم. و لذا ما در مسئله بلوغ میگیم بلوغ مراحلی داره، بلوغ للعباده 9 سال تمام، بلوغ للنکاح میگیم استعداد جسمانی هم علاوه بر 9 سال باید داشته باشه. به مجرد 9 سنین ما نمیگیم جایز است ازدواج و دخول و اینها، رشد جسمانی را هم شرط میکنیم. بلوغ برای مسائل مالی، رشد عقلانی اقتصادی را لازم میدونیم. بلوغ مراحلی داره، خیال نکنید به مجرد این که گفتیم بلوغ در سن 9 سنین همه احکام جاری میشه، مرحله به مرحله احکام بلوغ پیاده میشود. دیگه کسی هم نمیتونه ایراد بکنه به ما که آقا 9 سنین چی میشه، کی میتونه اموالشو بهش بده، کی میتونه ازدواج کنه. ما میگیم مراحل داره بلوغ. اون بلوغ 9 سنین ما رو واجبات نماز روزه از محرم، روزه هم تازه اگر جسمش استعداد نشاشه نمیگیم، واجبات محرمات مسائل دیگر تکالیف، اما مسائل دیگر باید آمادگی ها و اونا رو تعبیر به رشد میکنیم، رشد اقتصادی، رشد نکاح جسمانی، رشدهای دیگر. نه ما میگیم اگر 9 سنین بشود و رشد جسمانی نداشته باشد یه دخول، ما میگیم حرام است. چرا؟ چون خطر داره و بعد زن هم لاجب تکوین تمکینه، اونم تمکین برش واجب نی. پس چقدر صبر کنه؟ کوتاه مدتی صبر میکنه، اگر نشد حق فسخ رو بهش میدیم. الفرع ثانی، اجازه بدید خود رد بشیم بریم فرع ثانی، اجازه بدید بریم فرع ثانی. وقت کم است و فروع هم زیاد، و اما فرع ثانی میگن بلوغ جسمانی در روایات نیامده. از کجا میگی؟ ادله لازرر میاد در اینجا حاکم میشود. بابا میگه ضرر داره، خطر داره. خب لازرر میگیره میگه حرامه، مگر نمیگه ادله لازرر حاکمه؟ خیلی خوب، احکام ثانویه، احکام ثانویه بده، لازرر حاکمه بر احکام ادله اولیه، جلو میگیره. بنابراین سبب میشه که بلوغ مراحل داشته باشه، بله، که بهانه‌ای هم دست اینون نمیفته اگر توجه داشته باشن که بلوغ ذات مراحله 3-4 مرحله داره، دیگه قدم ها به جریان نمیفته بر ضد این مسئله و زبانه ها هم بله قطع میشه از این که بخوان یه اشکالاتی بکنم، منطقه توجه ندارن به حقیقت مسئله. ما عنوان ببینید، فتوا عنوان اولی دوم نداره، فتوا با ملاحظه جمعی عناوینه. وقتی من میگم حرام، ممکن به عنوان اولی باشه، ممکن به عنوان ثانوی باشه، مگر ما نمیگیم اکل میت حلال در موقع ضرورت؟ فتوا من نمیدیم، مگر نمیگیم روزه اگر ضرر داشته باشد بخور؟ فتوا من نمیدیم به افطار. این عناوین ثانویت فتوا، گاهی مال عناوین ثانویت، گاهی مال عناوین اولیت. فقیه با ملاحظه تمام عناوین باید فتوا بدهد. قرآن هم همینطور، قرآن هم در باب روزه در کسی که ضرر برش داره در باب عقد میته حکم الهی رو بیان کرده و اینا محکم عناوین ثانویه است. و اما تمکین هم حرامه؟ نه جان، واجب نیست براش، یعنی حرامه. مراد اون عدم وجوب، اما از این که حرمت یا جواز، اونم براش حرامه، نباید خودشو معیوب بکنه. و اما الفرع الثانی این است که آیا سایر استمتاعات جایزه نسبت به ما دون تر یا نه. جمعی از متأخرین و معاصرین تصریح به جواز سایر استمتاعات کردن، حتی تفریض و امثال ذلک، الاستمتاع به غیر الوطی. چرا صاحب جواهر میگه للاصل سالم من المعارض؟ اصل اصالت الاباحه یا عموماتی که میگه زوج از زوجه و زوجه از زوج میتواند هر استمتاعی ببرد، خرج منه وطی در مادون تر، یه خود اجازه بده. میرسیم آقا، مسائل بعد رو چرا میارید اینجا؟ اینا ما دونه دونه داریم، 6-7 تا فرد داریم، داریم دونه دونه جلو میریم. فعلا داریم اینو میگیم که آیا جواز استمتاعات دیگر هست یا نی. مرحوم صاحب جواهر میفرماید جایزه للاصل سالم عن المعارض، این اصل میتوانه اصالت الاباحه باشه، میتوانم عمومات جواز استمتاع زوج از زوجه بوده باشد. ولیکن الانصاف، ما این فرمایش این آیون رو قبول نداریم، ولو ندیدیم کسی مخالفت کنه، ولی باید در اینجا یه مقدار مخالفت کنیم. بان این از بعضی از استمتاعات نسبت به اون افرادی که صغیر السن بوده باشند واقعا قبح عقلایی داره، نسبت به رضیعه مثلا بعضی از انواع استمتاع بدون وضع، اینا بعضی از مراحلشه واقعا در عرف عقلا من القبائح شمرده می شود و ما حسن قبر هم عقلی می دانیم یا به تعبیری عقلایی می دانیم. خب این حسن قبر اینجا حاکمه، بیاید با این زوجه وضیعه همچون همسر مثلا بخواهد ور برود و امثال زاده، که اینها یه مراقبش قطعا عقلا تبریح می کنند. ولذا ما میگیم عمومات استمتاع زوج از زوجه منصرفه، منصرف ما میدونیم، انصراف داره، شامل نمیشه اینجا، برای که اینا یه عرفیتی یه اقلاییتی در این مسائل، ما که نمیتوانیم از اون عرفیتش کنار بیاییم. انصراف دارد به ما یتعارف و بین الاقلا. نه آقا، هر عاقلی قبیح میدونه این را، چه استثنایی؟ حالا اون نه، آخه اینا میگن ولو خانه وسیع، من این ولوش اشکال دارم، من اینجا رو اشکال میکنم، من اونهایش که قفی نداره اونهایی که من اشکال نمیکنم، من میگم این حرف رو با این وسعت هیچ یک از اقلا نمیپذیرن اقلای اهل عرف. و عمومات جواز استمتاع زوج من از زوجه رو منصرف میدانن. شما من نمیخواد به اطلاق اونا بچسبی، اطلاقی حضرت عباسی نداره تا اینجا رو شامل بشود، چون این مسئله یه عرفیتی داره، باید مطابق عرفیتش بریم جلو. فعلا هزا بله؟ نه اذا کان لهو استعداد لها استعداد لذاله للزوج و الزوجه کلاهما مستعدان لا یقدمون. اما بله اگر استعداد جسمانی داشته باشه تقبیح نمی کنن اون جایی که استعداد نداره. فعلا هزا ما اینو با این عمومیتی که این آقایون فرمودن خب اون یه حضوری هست، اون حکمتی داره، اون دخول و حکمتی داره، چون غلبه داره در جاهایی که غلبه داره شارع مقدس یه حکم عامی قائل میشه. بگذارم فعلا هزا ما در این مسئله دوم به این وسعتی که این آقایون فرمودن ما قبول نمی کنیم و اصلا حرفش هم نباید زد و واقعا هم این چیزها رو در فقه بنویسن اسباب استهزاء نااهلان می شود و بهانه به دست افراد هم می دهد و حواسمون را جمع کنیم. ما که عقیده نداریم و فتوا هم نمیدیم. و اما فرع سوم، اذا ارتکب الحرام و وطع قبل تسع سنین، ارتکب الحرام و دخول قبل تسع سنین کرد و هیچ خبری عیبی افزایی نشد، مشکلی پیش نیامد، در اینجا حکم شرع چی؟ مشهور فرمودن که هیچ حکمی نداره، گناهی کرده و بنابراین که هر گناه کبیره‌ای تعذیر داشته باشد حاکم شهر یه تعذیر هم میتونه بکنه. چرا دخول قبل از تسع سنین کردید؟ حواستون باشه قبل از تسع سنین داریم میگیم دخول، اما افضایی عیبی حاصل نشد نشد. یا مرعه رشیده بود یا زوج نحیفه بود، نحیف بود، بالاخره نشد، حاصل نشد. حالا که حاصل نشد مشهور میگن خب گناهی کرده، ما اضافه میکنیم تعذیری داره و دیگه هیچ حکم نداره. ولازم جماعتی از علما که در اقلیت هم قائل شدن به حرمت ابد، گفتن حرام میشه، حرام میشه. از کسانی که قائل به حرمت شدن مرحوم شیخ طوسی است، مرحوم شیخ مفید، شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، ابن ادریس در سرائر، اینها را ما به واسطه نقل میکنیم. بله اینا قائل به حرمت ابدی شده. در کفایه سبزواری هم نسبت به جماعت، در کفایه سبزواری نسبت به جماعتی داره. ظاهر کتاب مفاتی هم این است که اونا مایل به حرمت ابدی در اینجا شدن. ما این تکه اخیر رو از مستند نقل می کنیم که دیروز آدرسش رو ندادیم، مستند جلد 16 صفحه 80، جلد 16 صفحه 80. از این معلوم میشه نه فقط بعضی از قدما مثل شیخین تمایل به این مسئله پیدا کردن و ابن ادریس، بلکه معلوم میشود بعضی از متأخرین هم مایل شدن که حرمت ابدی قائل بشن. خب دلیلشون چیه؟ دلیلی که برای این آوردند روایت مرسله یعقوب ابن یزید، حدیث 6 باب 34، مما یحرم بالمصاعره، این روایات مربوط به افضال یه مقدارش در مقدمات اون باب 46 بود یا 45 بود، 45 رو نقل کردن. یه مقدارم از روایات افضال در ابواب مصاحرت باب 34، این حدیث که میخوام بخونیم حدیث 2 باب 34. دقت کنید حدیثو، من چی عرض کردم؟ باب 34 من ابواب المصاحره، حدیث 2. یعقوب ابن یزید ان بعض اصحابنا، این حدیث یعقوب ابن یزید رو سفت و محکم داشته باشید که تنها مدرک در مسائل متعددی در بحث ما. ان یعقوب ابن یزید ان بعض اصحابنا مرسله ان ابی عبدالله اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها، خطبه در اینجا به این خواستگاری نیست، خطبه یعنی ازدواج کرد، داره فدخل بها قبل ان تبلغ السنین فرق بینهما، فرق بینهما تفرقه بینشون انداخته میشه، ولم تحل له ابدا، ولم تحل له ابدا. آیا افضایی تو این حدیثه؟ نه، افضا نداره. دخل بها قبل از سنین این حکم رو داره، ولو هیچ عیبی هم پیدا نکنه. گفتم این حدیث موافق فتوای اون اقلیت در این مسئله که حتی اگر عیبی هم حاصل نشود حرمت ابدی می آورد. خب آیا ما می توانیم به این حدیث عمل کنیم؟ نه. اما من ناحیت سند مرسل انجبار به عمل مشهور هم نیم، مشهور مخالف هست، انجبار به عمل مشهور نیست، برای این که مشهور در این مسئله مخالف هم قالب و حرمت نیستن. به علاوه این حدیث دلالتش هم مشکل داره. ظاهر فرق بین هما چیه؟ جدا بشن، یعنی نکاح هم باطل میشه، ظاهرش بطلان نکاحه. این هم که صفت ها نمیده، نکاح خود به خود نمیگم که صفت ها نمیده، این هم حفظار کمی داره. و ظاهر کلام کسانی هم که میگن، میگن حرام ابدیه، نمیگن زوجیت به هم میخوره به مجرد ظاهرک. فعلا هزا هم دلالت آن مشکل دارن و هم سند آن مشکل دارن و به فرض که این حدیث سند صحیح هم داشته باشه، این قابل جمع با حدیث افضائه، بگیم مطلق و مقیده. حدیث افضا میگه اگر افضا شد این مطلقه، با بگیم این مطلق هم حمله بر مقید میشود و باعث میشود که استدلال به این حدیث از کار بیفتد. فعلاد آزا این حدیث رو ما نمیتوانیم بهش قائل بشویم و حق این است که حرمتی ایجاد نمی کنیم. و ما بریم زودتر سراغ فرع چهارم که اون مهمه. در فرع چهارم این است که دخل به ها و افضا ها، افضا هم بشود. حال افضا چیه؟ در فرع پنجم بحث میکنی. در اینجا چهار تا حکم گفتن، چهار تا. اول این است که یحرم علیه وطعها ابدا، وطی این زوجه برش تا ابد حرام. دوم تجب یجب الانفاق. شوهر میتونه بکنه، بر این حرام محبته. اینم خب یه چیز عجیبیه، انسان زنی داشته باشه در زوجیت چند باشه حرام ابدی و هرچی باشه. این چیزی در هیچ کجای فقه غیر از این مسئله سابقه نداره. میرسیم حالا از اشکالات ما اینه. پس اول یحرم علیه وطعها ابدا، ثانی یجب الانفاق علیها مادامت حیه، مادامی که زنده است باید انفاق علیها کنه، ولو طلاقش بده ولو بره شوهر دیگری بکنه، این باید انفاق مادام الان بهش بکنه. اینم یک فرد. حکم سوم این است که دیه افضار رو هم باید بده، که دیه افضار هم دیه کامله زن است، 500 دینار. حکم چهارم هم این است که مادامی که طلاقش نداده احکام زوجیت بر او جاری می شود. احکام زوجیت بر او جاری می شود، یعنی اگر یکی از اینها از دنیا بروند توارثی بین ما هست. زن از دنیا بره شوهر ارث می بره، شوهر از دنیا بره زن از او ارث می برد. احکام توارث در اینجا بله بله. استمتاع دیگر حرام نیست، فقط وقت حرامه. خب این احکام اربعه علا اجماله ها، من علا اجماله ها میگم، علا اجماله ها مشهوره، معروفه اجماله، ولی ادله هر کدام یک یک بخوانیم و بیایم جلو. و اما نسبت به دلیل، حکم اول که حرمت ابدی وطیه، هیچ دلیلی نداره جز همون مرسله یعقوب. عجیبه، هیچ دلیلی ندارد الا مرسلت یعقوب ابن یزید که الان خوندیم. میگن این روایت مرسله یعقوب مطلقه، مقیدش میکنیم به افضا و عمل میکنیم به هش. اجازه بدید، اجازه بدید، دارم میگم دیگه، خدا اصله کنید، دارم میگم، همین دارم میگم. میگن این روایت اطلاق داره، درست؟ ما مقیدش میکنیم به قرینه فتوای مشهور به افضا، میگیم این مال اونجاییست که افضا باشه، چون مشهور به این اطلاق فتوا ندادن. اون وقت بگیم جبر ضعف سند به فتوای مشهور و حتی جبر ضعف دلالت هم به فتوای مشهور کنیم، چون اطلاق داره. آیا میتوانیم ما این فتوای مشهور رو عمل کنیم که میگن این زن حرامه یا نه؟ در بین متأخرین تزلزلی در این فتوا پیدا شده. چرا حرام باشه؟ اگر قابل وطیه، مگر هر افضای از قابلیت وطی میاندازه؟ نه، قابلیت وطی رو داره. شما بگید تا ابد اون محروم و این محروم، این مسئله رو خیلی یا اجازه بدید وسط بحث این مسئله رو بعضی ها نپذیرفتن، حتی صاحب جواهری که در کنار مشهور معمولاً هست اینجا تمایل داره از مشهور جدا بشود. میگه لا یبعود، شما حکم حرمت رو در اینجا زیر سوال ببرید. دلیلتون چیه؟ این روایت، این روایت خیلی مشکل داره. مشکل اول سند، جبر ضعف سند بکنید نمیتونید، چون به اطلاعش فتوا نداره. مقیدش کنید به چه دلیل؟ فتوای مشهور که نمیتون مقید بشه، ضعف دلالت که با فتوای مشهور درست نمیشه. و از این گذشته این روایت میگه فرق بینهما، با سن عقدشون تفرقه میشه بینهما، نه این که همه استمتاعات حلال جزوت. اینو نمیگه، کلمه فرق بینهما رو چکارش میکنید؟ بنابراین حدیث من جهات مختلفه با فتوای مشهور سازگار نیست و جبر ضعف سندش با فتوای مشهور مشکله. هزا مضافن، حالا مضافن رو دقت کنیم، مضافن به این که ما یه همچین مسئله در تمام فقه نداریم. نمیگیم محاله، اگر دلیل محکم داشته باشه سمعن و قاعتن، اگر امام صادق و امام باقر بفرمایند با سند معتبر روی چشم میذاریم روی سر. اما یه همچین مسئله با یه دلیل ضعیفی نمیشه ثابت کرد. کجای فقه دلیل که زن کسی باشه قابل وطی هم باشه حرام باشه وطیش ابدا؟ این یناف زوجیت با روح زوجیت نمیسازه، با حقیقت زوجیت نمیسازه. زوجش هم قابل وطی هم هست، چون یه غلطی کرده قبلا حرام ابدی بهش بشه. باز عزف الازالک این نفیه ضررن عظیمن علی الزوجه، عدله لا ضرر چه میگه؟ این ضرر عظیمه بر این زوجه. حالا زوج میتوانه برود زن دیگری بگیره، اما این زوجه چی کار بکنه با این حالت که مشکل شوهر داشته باشه؟ حالا همین شوهری هم که داره که شما میگه حرام حرام ابد، آیا عدلی لازرر جلو این حرف رو نمیگیره؟ لا سیما، این لا سیما رو هم دقت کنید، اگر اندمال حاصل بشه یعنی خوب بشه، مثل اول بشه. جراحی های قوی امروز این را به صورت اول برگرداند، همان گونه که در مسئله بکارت میگن این کار میکنن بعد از زوال بکارت، گاهی چنان جراحی میکنن که هیچ معلوم هم نمیشود. خب اگر آمدن در مسئله افضاء هم اون چنان بود که با جراحی ها کسی که قلب و پیوند میده، دست و پیوند میده، نمیدونم پا و پیوند میده، خب آمد شکافی را آمدن و هم دوختن دو به حال اول، بازم بعضی از آیون میگن حرام ابدیه. این دیگه چرا؟ میگن ولو بعد الاندمال. آخه اینا فتاواییست که خلاف ذوق فقه، دلیل محکم باشه چشم، ولی دلیل به این شلی یه مرسله یعقوب بن یزیدی که نه سندی داره نه دلالتی داره، ما بیام اینو بچسبیم تا گاو و ماهی دنبال اطلاقش هم بیفتیم بگیم ولو اندملا. ولذا ما با صراحت در حاشیه عروه روی این مسئله یحرم و ابدا حاشیه زدیم لا دلیل علی الحرمه. این حرفایی هم که گفتم اینا رو هم ذکر کردیم، ضرر عظیمی بر زوجه هست، بعد الاندمال وجهی نداره، در فقه ما سابقه نداره زن و شوهری باشن بتوانن از هم ازدواج کنن، حرمت ابدی بینشون باشه، همه اینها رو هم گفتیم. همه هیچ جای احتیاط نیست، احتیاط احتیاط در احتیاط در تکرار نکنید. احتیاط در ترک این احتیاط است. این فتوا از نظر ما خلاف شرعه، نباید ما این زوجه رو زندانیش کنیم، این زوجه زندانی کنیم. بنابراین بحث ما در مسئله حرمت ابدی منفی شد و تماما شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.